أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. تبعیت از شهوت و خواسته های نفس، این آثار بسیار بدی برای انسان داره. تا الان مقداری از آثار او رو خدمتون عرض کردم. یکی از آثار بسیار بد او اینه که انسان به کفر میرسه، یعنی عاقبت کارش بدونه کسی که از هوای نفسش تبعیت میکنه، انتهای کارش ممکنه به کفر برسه اگه مهلت پیدا بکنه. و کفر هم بدترین گناهی است که بالاخره انسان دچارش میشه. این کفر از کجا میاد؟ از هوای متبع، یعنی خواهش نفس وقتی ازش تبعیت میشه. من دو تا روایت تو این زمینه خدمتتون عرض میکنم که ببینید تبعیت از خواهش نفس. این نفس که میخوام، این میخوام ها به تعبیر قرآن خطوات شیطان. شیطان ها وقتی ما رو میخواد تو گناه بیندازه، از ابتدا نمیاندازه. خطوات یعنی گام های متعددی داره، ای ما رو یواش یواش نزدیک میکنه به گناه. اول میگه این ای ما رو میبره جلو تا یه جا دیگه انسان میفته تو گناه، یا گناه براش آسان میشه. اما از اول فاصله داشت با گناه. اگه شیطان گفت گناه بکن، انجام نمیداد. نفس هم همینطوره، نفس خطوات داره. وقتی میخواد ما رو فریب بده، زینت بده گناه را، قدم های اول رو میگه به یکی انسان را، تا میرسه به جایی که میبینه افتاده تو گناه. روایت از پیامبر: ما تحت ظل السماء من اله یعبد من دون الله اعظم عند الله من هوا متبع. میگه در زیر سایه آسمان الهی که پرستیده می شود و خدا نیست، بزرگتر وجود ندارد نزد خدا از هوای انسان، هوایی که متبعه. یعنی اینایی که غیر خدا را می پرستن، صدها معبود هست دیگه. یکی خورشید می پرسته، یکی ماه میپرسته، یکی گاو میپرسته، یکی انسان میپرسته. پیامبر میفرمان اعظم این معبودها نزد خداوند هوای شخصه، که شخص تابع هواشه. حالا جالبه، خیلی هم اسمشون امیر میذارن، من تعجب میکنم، اما وقتی به رفتارش نگاه میکنیم میبینیم امیر نیست و ماموره، نفسش امیره بر اوست. اسمای بی مسما ایناست. میگید امیر، خب امیر برای نفسش در اختیارش باشه، عصبانی نباید بشه. میبینیم او انواع عصبانیت ها تو زندگیش هست، نباید شهوت رانی بکنه، انواع شهوت رانی، پس این چه امیریه؟ این تابعه، تبعیت دارد میکنه، اونم از چی؟ از هوایی که بدترین الهه. منتها بدترینشو نمیگه نزد شما، چون ممکنه مردم قضاوتشون چیز دیگه باشه، میگن ما الههای بدتر داریم. پیامبر فرمان نزد خداوندی که حق نزدش روشنه و خطا نمیکنه، او بزرگترین معبود دروغین رو هوای انسان میدونه. تو قرآن هم دوبار این آیه اومده با یه اختلاف جزئی، افرأیت من اتخذ الهه هواه. بعضی هستن اله خودشون رو هوای خودش قرار داده، مرتب هوای نفسش چی میخواد همون عمل میکنه، اصلا فکر نمیکنه. تا نفسش میگه این حرف رو بزن فوری میزنه، تا میگه برو فوری میره، بیست میسته. عوض میخوام، حیوانم همینطوره دیگه، حیوانم تمام رفتارش تبعیت از نفسش. یه روایت دیگه هم داریم از امیر المومنین علیه السلام که این روایت یه مقدار مفصله. میفرماد که الایمان علی اربعت ارکان، ایمان چهار تا رکن داره، مقابلش هم کفره، اونم چهار تا رکن داره. ارکان ایمان التوکل علی الله، یه رکن اساسیش اینه، شخص مؤمن توکل به خدا میکنه، یعنی ضمن این که خودش حرکت میکنه اعتماد به پروردگار میکنه، او رو وکیل خودش قرار میده و میگه توکل تو علی الله. دوم و تفویض الی الله، رکن دوم اینه که بعد از که حالا حرکت میکنه و توکل میکنه، نتیجه کار رو واگذار میکنه به خدا، میگه خدای متعال کفایت میکنه، حسبنا الله و نعم الوکیل، میگه بسانه دیگه، اما تنبلی نمیکنه، حرکت میکنه. سوم فرمود و تسلیم و عرشبه و تسلیمه باید بخونیم و تسلیم الالله، یکی هم تسلیم باشه در مقابل پروردگار. چهارم و رضا به قضاء الله. تسلیم و رضایت فرقش اینه، تسلیم تو رفتار ظاهریه، اما رضایت مربوط به خوشنودی دله. گاهی میشه ما تو ظاهر تسلیم میشیم اما تو باطن راضی نیستیم، مثل سربازیست که تو میدان جنگ گلوله‌هاش تمام میشه دستو میبره بالا تسلیم دشمن میشه، این تسلیمه، میگه من دیگه کاری با شما ندارم، با تو مبارزه نمی کنم. اما ته دلش هم خوشنود نیست که اسیر دشمن بشه. یه سرباز هم داریم که گلوله داره میتونه جنگ بکنه، اما عقیدش عوض میشه، میره پناهنده به دشمن میشه، این پناهنده هم تسلیم هم راضیه. این دوتا مثال زدم برای اینکه کاملا فرقش معلوم بشه چیه، چون بعضی محققین چیزای دیگه گفتن که دیگه نمیخوام وارد بشم اشکالات کلامشونو بگم چیه سو. این نتیجه خلاصه شسته و رفتش اینه، ما در مقابل پروردگار تقدیرات الهی مرتب برامون هست، بعضی تقدیرات خوبشه، گاهی نه، ناملایمات برخلاف طبع انسانه. انسان در مقابل تقدیرات هم باید تسلیم باشه و هم خوشنود باشه، راضی باشه. این چهار تا رکن ایمان، مقابلش چهار تا رکن کفره که اینجا بحث ما هم تو بحث هوای نفس اینجا میاد. فرماد و ارکان الکفر اربعتون، کفرم چهار تا رکن داره، الرغبت و رهبه، رقبت و رهبت. رقبت یعنی تمایل داشتن، خواستن، دوست داشتن. رهبت مقابلشه و اون چیه؟ ترسیدنه و نخواستنه. دو تا رکن کفر اینه. من برای اینکه تشبیهش با بحث کفر، ارتباطش با کفر معلوم بشه، اینطور عرض میکنم. امروزه بعضیا نسبت به آمریکا رغبت و رهبت دارن، یعنی از دشمن میترسن، تو ترسشون تمایل به دشمنم دارن. اینه دیگه، تمایل داره، میگه ارتباط داشته باشیم. ریشش تو اون ترسشه. ترس از کجا به وجود اومد؟ از اینکه ایمان به خدا نداره. حالا نمیگم هیچی، گاهی نمازم میخونه، اما ضعف ایمان خیلی داره. خدا رو باور نکرده، که دشمن رو باور کرده. لذا رغبت به دشمن داره، یعنی میل به سوی او داره، که این میلش قدم قبلیش، یعنی سببش رهبت، ترسه. ترس هم سببش ضعف ایمانه. اینا سه مرحله پشت سرم. یعنی کسی که ضعف ایمان داره از دشمن میترسه، کسی از دشمن میترسه متمایل به دشمن میشه. این رغبت و رهبت دو تا از ارکان کفر، سه و چهارش هم فرمود والغضب و شهوه. غضب و شهوت هم دو تا رکن کفره، چون این دو نیرو، هم غضب و هم شهوت، شدیدترین ضربه رو به عقل انسان میزنه. غضب یه چیزی، یه نیرویی که هر چه غضب شدیدتر میشه عقل کمتر میشه. اینا رابطه متقابل داره. یعنی غضب 60% صاف مقابل، باید بگه 60% هم عقل کم کرده، 40% یه عقل توشه. این غضب شد 70%، یه 10% مقابله عقل میشه 30%. اگه غضب شد 100%، عقل دیگه هیچ چیکار نمیکنه. بهش میگیم اوج غضب. اوج شهوت هم همینه، هر چه شهوت میره بالاتر عقل میاد پایین‌تر. وقت میبینید در اوج غضب، اون شدت غضب یا شهوت، کارای زشتی میکنه، گاهی توهین میکنه، عذر میخوام حتی به خدا، به پیغمبر، نعوذ بالله. عقلش کار نمیکنه دیگه، یعنی قرآن رو پرت میکنه دونور. داریم دیگه، وقتی غضب زیاد میشه عقل کار نمیکنه. بعد که غضبش فروکش میکنه میبینه چه کاری زشتی کرده. تو شهوت شم همینه، هر چه شهوت میره بالاتر عقل کمتر کار میکنه و یه کارایی میکنه، کارای زشتی میکنه، حرفای زشتی میزنه، نگاهای زشتی میکنه و شهوت دیگه، که بعد خودش هم از خودش خجالت میکشه. این که میفرماد رکن کفر دو تاش غضب و شهوته، علتش اینه. غضب و شهوت عقل رو کم میکنه. من الان یادم اومد که دو تا آیه داریم تو سوره انفال. این دو تا آیه رو دقت بکنید، یه مقایسه بکنید، برای اینکه یادتونم نره. 22 و 55، دو تا دو، دو تا پنج. سوره انفال سوره هشتم قرآن. این دو تا آیه اولش مثل همه، نصف اولش، نصف دومش نه، یه چیز دیگه است. خب تو معادلات ریاضی چی میگید؟ وقتی که دو تا عدد برابر همه، یه وزنش اندازه هم شد، شما بلافاصله اون مجهول رو میفهمید اونا هم برابر با همه. تو فیزیک اینه، تو شیمی اینطوریه، تو مباحث اخلاقی هم همین. حالا این دو تا آیه رو من اینطوری تفسیرشو میکنم، ببینید چوریه. ان شر الدواب عند الله. بدترین جنبنده نزد خدا کیه؟ نمیگه بدترین انسان، تو انسان ها نمیگه، میگه بدترین جنبنده، یعنی انسان ها و حیوانات و همه رو توی دایره بذارید کنار هم، آبی که بدترینش کیه دیگه معلومه که این خیلی توهینه. وقتی میگیم توی این مجموعه انسان و حیوان بدترینش اینه، یعنی از حیوان دیگه پستر، معنیش این میشه دیگه. ان شر الدواب عند الله. در آیه 22 میگه اونایی هن که کر و لالن، از سم البک الذین لا یعقلون. دیگه زنا دست ما رو نمیبرن که ما داریم چوری نشون میدیم، دیگه متوجه شدی چی میگه؟ اون که تعقل نمی کند، عقلشو به کار نمی اندازه، این بدترین جنبنده است. آیه 55 مجددا میفرماد ان شر الدواب عند الله. بدترین جنبنده نزد خدا کیه؟ اینجاش ببینید مشترک، اما ادامهش میگه الذين كفروا فهم لا يؤمنون. اون کافری است که ایمان به خدا نیاورده. شما دو تا آیه رو میذارید برنامه، متوجه میشید که انسانی که گوششو میبندد از حرف حق، زبانشو بسته، اقرار به حق نمیکنه، عقلش هم صفر بسته، عمدنا عقلش رو به کار نمیاندازه، عقل دارد تعقل نداره، یعنی به کار نمیاندازه، این انسان همون انسانیست که کافر است و ایمان به خدا نمیاره. از نظر مصداقی یکیه، از نظر مفهومی نه، اینا دوتا، اون یه انسان است، اون یه انسان دیگه، اما این مفهومه. مفهوم یعنی از این تعریف، و بله دو تا ترجمه میکنه، دو تا تعریف میکنه، ولی که به مصداق که میرسید دو تا انسان نیست. ما اشتباه گفتیم که این یه انسان و یه انسانه دیگه، نه، یه انسانه. انسانی که تعقل نمیکنه، تعقل نکردن سبب کفر اوست، مقابلش تعقل کردن سبب ایمانه، یعنی هر که عقلشو به کار انداخت ایمان به خدا میاره. حالا این حرف برای مردم دنیا خیلی گرون تمام میشه، چون چند میلیارد جمعیت رفتن زیر سوال و باور نمی کنید. اینجا نشستید تو مسجد باورتون نمیاد که خیال میکنید حالا اینا غربی ها چیز میفهمند. نه، بارها با اینا این گردشگرا میان اینجا، میان پیش ما، باشون صحبت میکنه. اونایشون که بی انصافن میفهمه، نه اینکه عقلش بسته باشه. من محترمانه ازش اجازه میگیرم، میگم اجازه بده من یه دلیل بیارم خدا یکیه. اولا بهش احترام میذارم، میگم شما دلیل بیار، دلیل بیار خدا سه تاست، من مسیحی میشم. اون که به من حرف نمیزنه، اون به من نمیگه دلیل بیاد، من شروع کردم همیشه. همچین در عقلشو بسته که صاف و صاف میگه نه نمیخوام بشنوم. پس شما که ادعا میکنی فرهنگت خوب بالاست، کسی که فرهنگش بالاست باید گم شدهش علم باشه. منم که میخوام علم یادت بدم، میگم من یه دلیل برات میارم. خب از اون برای دنیا وقت زده اومده اینجا دنبال این که حالا بیای میدان امام رو ببینی یا کجا رو ببینی. بعدم خودش اومده میخواد، حالا به یه بهانه دیگه اومده پیش ما، اما هر چی بهش گفتم اجازه بده میگه نه، اصلا نمیخواد بشنوه. یعنی چه؟ شما الان اینطوری هستید، بگن یه مطلب علمی مهمی، میگید کو؟ و گم شده ما همیشه همینه، میگه چیه، بلکه یه وقت یه چیه قفلت ازش نباشه، دنبال مطلب علمی هستی. و اصلا نمیخواد. این نخواستن دلیل بر اینه که اولا میداند که ما دلیل داریم، ثانیا میدونه خودش دلیل نداره، و ثالثا میدونه که دلیل رو من گفتم دنبالش گیر میفته، باید ایمان بیاره. در یکی از مناظراتی که باشون داشتم بهش گفتم که خب شما بالاخره از چی تبعیت میکنه؟ من که میخوام دلیل عقلی بیارم، دلیل عقلی که نمیخوام آیه برات بخونم، که دلیل عقلی یعنی عقلت میفهمه. بلد نبود جواب منو بدم، تو مونده بود. آخر دست گفت که ما هر چی به ذهنم برسد همونو تبعیت ازش میکنم. آخرین حرفش این بود، هر چی به ذهنمون رسید. خب اینم که معلومه که باطله. منم برافسه گفتم مگه هر چی به ذهن انسان برسد حقه؟ و به ذهنت برسه الان ساعت 10 است مثلا، و ساعت 10 میشه، اونم میگه 11، اونم میگه 12. من این طوری که نیست، مگه هر چی به ذهن ما میاد حقه؟ و باید بررسی کنی، حق یه امر ثابتی است، من باید فکرم و تابع حق در بیارم. اینم بهش گفتم، بازم حاضر نشد، گفت نه نمیخوام بشنوم. اینه قرآن میگه بعضیا کرن، کر اینه، نه گوشش سنگینه. و فی آذانهم وقرا، این که نیست که سنگینی ظاهری که نیست، نه گوشش سالمه، نمیخواد بشنوه حق رو، میگه نگو. یا بعضیا حق رو که بهش میگیم زبونش لاله، اقرار نمیکنه که حق اینه. من حالا دیگه میخوام شیعه بشم، باید چیکار کنم؟ نمیگه، اقرار نمیکنه. خب اینم لاله، لال که فقط اون کسی نیست که اخرسه، که این لاله که حق رو فهمید به زبان نمی. قرآن میگه این کر و لال، این دنبالش اینه، الذین لا یعقلون، تعقل نمی کنه. سرمایه داره دا، اما این پولو به بازار کار به کارش نمی اندازه. حالا سرمایه تو وجود ما هم عقلمونه، خدا عقلو داده اما به کارش نمیاندازیم، میگم نمیخوام استفاده کنم، هم تو راکت میذاریم. آیه 22 اینو میگه، 55 میگه همین انسان همونی که ایمان نمیاره و کافره. این بدترین جنبنده است دیگه، بقیه رو شما به بدترین نمیشه نسبت داد. این هاست. وقت یکی از عوامل تبعیت از هوای نفس اینه که انسان خواهش نفسشو امیر خودش قرار میده، هرچه نفسش میگه میخوام زود، حالا مارمزون نفسش میگه میخوام، و اینم روزه نمیگیره، من که نمیتونم روزه بگیرم. معتاد نفسش میگه میخوام مواد بکشم، این هم یه آدم ضعیف الاراده، اصلا عقلشو به کار نمی اندازه، خیلی ضعیف. فوری تا نفسش میگه بکش، فوری میکشه. نفسش حالا تو برخوردها میگه این حرف زشتو بزن، اون یه فوش داد تو هم یه فوشش بده، اصلا فکر نمی کنه. تا اون یه عرضه اینم برمیگه یه حرف میزنه. نفسش میگه برو تو این جلسه، میدونه جلسه به ضررش، به ضرر دینشه، با پا خودش با میشه میره. اینا هست که ضربه میزنه به ما. وقت این میگه من مأمورم، اما نه مأمور معذورم. اون روزا میگفت من مأمورم و معذور، معذور نیست، مأموریست که مجازات میشود و مورد سوال واقع میشه. قرآن میگه وقفوهم، نگهشون دارید نارا، انهم مسئولون. پس معذور نیست، مسئوله، یعنی خداوند ازش سوال میکنه و اینم نمیتونه جواب بده. خب یکی دیگه از مباحث، بذارید حالا اینا رو ما خیلی حرف دارم برای گفتنش، جلسه آینده ما دیگه صحبت بکنیم اینها رو، شاید توسلی هم داشته باشیم، شاید توسل پیدا نکردیم به خاطر عیدی که بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. تهية متعلقة بإمام رضا عليه السلام. فرمودن يا ابن الشبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين ابن علي عليهما السلام، فإنه ذبح كما يذبح الكبش. ای پسر شبیب، هرگاه در زندگی خواستی برای چیزی گریه کنی، برای جدم گریه کن، زیرا او را مثل گوسفندی ذبح کرده. بگیم ای امام رضا، رسم از گوسفند را هم ذبح میکنند، آب به او میده، اما آج جدتون شدت آتششون اونقدر زیاد بود که جلو چشمان مبارکشون رو دودی حائل شده بود، درست نمیدید. اما جواب اون حضرت رو ندادن مگر با شمشیرها و نیزه ها. السلام علی ذبیح العطشان، صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا ما را به خودت برسان، ما را به کمالمان برسان و به انسان کامل حضرت ولیت الله ارواحنا فدا برسان، به ظهور اون بزرگوار ما را برسان، دشمنان دین رو ذلیل و نابود گردان، حامیان دین رهبر انقلاب حفظ فرما، اعمال ما این نمازهای ناقص ما را به لطفت قبول فرما، بیماران رو شفا عطا فرما به جاه محمد ما.